أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المأسومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين. أرواحنا وأرواح العالمين به تراب مقدمه الفدا. حسنا ما بیناه ان القول به قاعده الانجبار مستدلاتون و مبرهنتون به وجوه ثلاثه، ولكن قد يستدلوا به وجوه اخرى لهذه القاعده به اثبات هذه القاعده، و تلك الوجوه عندنا غير تامه وجوه ضعيفه. من هذه الوجوه الاستدلال بقوله عليه السلام خذ بما اشتهر بين اصحابك، و جوابه ان هذه الفقرة ناظرة إلى الشهرة الروائية لما في الخبر من القرينة الداخلية. وأيضا استدل بأن عمل المشهور شهادة منهم بصدور الخبر، هذا أيضا غير وجيه، لأن الاستناد إلى الخبر في مقام الاستنباط والرأي ليس من قبيل الشهادة. وكما قد يقال بأن عملهم واستنادهم إلى الخبر الضعيف توثيق عملي لرواة ذلك الخبر الضعيف، وهذا أيضا غير وجيه، لأن فتوى القدماء وصحة الخبر عندهم وحجيته لم يكن مبتنية على وثاقة رواة الخبر، بعد كثيرا ما كانت تفتني على وثوقهم بصدور ذلك الخبر بقرائن أخرى. ومن هنا لا يستلزم عملهم بالخبر توثيق آحاد الرواة الباقين في سند الخبر. وأيضا قد يستدل بأنه لو لم يقل بالانجبار لم يبغى خبر صالح للاستناد، هذا خلاف الوجدان. قلنا كرارا أن أخبار الثقات بأضعاف أكثر من أخبار المنجبر ضعفها وعمل المشهور، وهذه الوجوه غير وجيه. ثم إنه يمكن التفصيل في التمسك والاستدلال بلفظ الخبر المنجبر بين ما اذا كانت الشهرة مطابقية وبين كونها استنابية، بمعنى انه لو ذكروا في استنابهم متن الرواية ذكروا راويها و كان استنادهم به تصریح به الفاظ الروایه متن الروایه به تمامها و مع ذکر الراوی، فهین اذن يمكن التمسك به اطلاق لفظ الروایه و عمومها و سایر مدادید الالتزامیه، ولو كانت ذلك الاطلاق و العموم و تلك المدادید مخالفتن به فتباهم. ولكن لما كان هذا الخبر و هذا النفس بعد من جبر ضعفه سنده ضعف سنده يكون بلفظها حجه، بخلاف المطابقيه لم يذكروا لفظ الروايه بتمامها، يعني لا نعلم انه ذكروا بعض لفظ الروايه او جميع لفظ الروايه، ولم يذكروا اسم الراوي، فحينئذ لا يمكننا ان نستدل و نتمسك للفظ الروايه، لأنه ربما كان عندهم قرينة أخرى مخالفة لسائر الفقرات أو مخالفة لما نفهم من لفظ الرواية، فإنما أفتوا بما ذكروا من المتن في فتواهم و خصوص تلك الفقره مطابقه لنفس الروایه. و اما اکثر من ما افتو به استفادتها او یعنی التمسک به لفظ روایه لا یزاه ما التمسک به لفظ روایه اذا کان به نحل اطلاق عموم او لوازم دلالیه یعنی المدلل التزامیه مخالفن فتواهم فین ازن لا یمکنو یعنی لا یزاه ما فتواهم و این ازن ذلك تلك الرواية قد متيقن منه أنه هذه الفقرة أفتوا به وعما هل كان هناك رواية أخرى لعلهم لم يفتوا بإطلاقه لم يفتن المفروض أنهم لم يفتوا بإطلاقها وإنما كان مدلول الرواية المفروض الكلام في ماذا كان مدلول تلك الرواية من حيث الاطلاق من حيث العموم و من حيث المدلل التزامی مخالفت فتواهم یشکل یا لا یمکن احراز. و ایضا هناك مطلب و هو ان انجبار ظرف سند انما نقول به اذا لم تكن هناك قرینه اخرى صالحه للاستناد كما قلنا صالحه للاستناد عند القدماء ثم يقول كلام في قاعده الوهن. هذه القاعده ايضا به مثابت قاعدت الانجبار فی الاهمیه لکثرت الفروع فی الفقه تبتنی علی هذه القاعده. لو قلنا به هذه القاعده لابد لنا علینا من اسقاط کثیر من الروایات عن الحجیت و الاعتبار و لذا من هذه القاعده یکون به اهمیه. و وقع الخلافی وهن موضوع بحث یعنی محط کلام و سبب کلام فی هذا القاعده ان الخبر بعد ما کان سنده صحیحا و دلالته ایضا واضحه لكن الاصحاب المشهور افتوا بخلافها حينئذ هذا استقاله اعرض المشهور عن هذه الروايه اذا كانت سندها صحیحا و اضافان مدلوله ها واضحن فی هذه الصوره. یعنی به معنا لابد ان یکون بین الفتوى المشهور و بین مدلول روایه علی نحو التضاد المخالف علی نحو التضاد. و اما القائلون به هذه القاعده منهم المحقق صاحب الشرایع و هو صرح به هذه القاعده و نسل سید الخویات و قول المشهور و ایدن شیخ الانصاری علماء اینا ولیکن شیخ الانصاری اعتبر امره این احد هم و کنه مدل خبر مخالفن لفتو المشهور علا وجه تضاد کما قلنا و تناقص به ایست دایم کنه جمع بین فتو المشهور و بین مدل الروایات المعارضه هن انها. و ثانی هما اشترت مزاحمت و شهره للخبر استهی من حیث صدور لا من حیث دلاله به معنا انه لو لم يكن على وجه تضاد المخالفه يرجع اعراضهم بمخالفته مشهور مع الروايه من حيث الدلاله فانه فهموا منها مطلبا حكما نحن نفهم بخلافه ولكن فهمهم لا يخالف متن هذه الروايه على وجه تضاد. اذا كان على وجه تضاد لا محاله يرجع الى الصدور فکر به نقول فی مقام تعارض ان الخبر خبرین اذا کانلت المخالف بین هما علا وجه تناقض و تضاد لما حال احد هما لم یستر فکداری که فی المقام اعتبر الشیخ انه لابدن یکون المخالف بین مدلول الخبر المارزان و بین فتر مشهور المخالف علا وجه تضاد حتی تکشف هذه المخالف ان عدم صدور ذالک الخبر. خب عرض بکنم خدمت شما که در این ادامه بحث ما عرض کردیم قاعده انجبار مستدل به سر وجه هست وجه وجی بیان شد لیکن وجوه دیگری رو استدلال کردن ما هیچ کدوم از این وجوه رو تام نمیدونیم و صلاحیت برای دلیلیت برای این قاعده نمیدونیم. چه حالا بفرمایید به این که برای نفع این قاعده و چه علیه این قاعده فرقی نداره توجه فرمودید بعضی از اینا نفعشن برای اثباتشن بعضی هم علیه این قاعده هستن. اولی مثلا برای اثباتش دارد که بله این خود به مشتر بین اصحابه، خب میگه خود به مشتر دیگه اشتر بین اصحابه دیگه، خب اینا اصحاب مگه نیستن بس مشهور بینشون. نه میخوام بگیم که این روایت نظر دارد به شهرت روایی. چرا؟ به قرینه این که سؤال راوی از علاج بین روایتین هست، کما اینکه اون روایتین هم در نزد راوی و امام هر دو مفروض از حجیتشون، که بعد از اینکه هر دو چون واجد شرایط حجیت بودن لذا بینشون چی واقع میشه؟ آقا تعارض واقع میشه، و الا تعارض بین حجت و لا حجه هرگز چی آقا نیستی که خب معلومه دیگه، لا حجه دیگه حجیت نداره تا قابلت تعارض داشته باشد که این نزا. بعد از این سوالم راوی میگه انهما معن مشهوران، هر دو خبر، این هم برمیگرده این ضمیر به چی آقا؟ به خبر. بعد بعضی هم تصدیق کرده حتی در اون روایت مرفوع دارد که فقلتو یا سیدی انهما معن مشهوران معثوران انکم، معثوران انکم، این معثور بس به چی واقع میشه آقا؟ خبر واقع میشه، خبر اثر دیگه، توجه فرمودید؟ روشنه. اونجا هم داره، خبران هم داره، تو مقبولیت یا مرفوع نگاه بکنید اونم داره. و دسا این قرینه معلوم. یکی از وجوه دیگه این است که این مجمع علی لا ریب فی اینجا به معنای همون چرا که مشهور روایت کردن، لا ریب فیه یعنی چون مشهور همون دیگه اسمش پیداست، شهره یعنی وضحه، یعنی اصلا جای شک بردار نیست چون واضح هست. وقتی که مشهور نقل کردن مجمع علی یعنی که عمده اصحاب، اکثر اصحاب ما اون روایت رو چی آقا؟ نقل کردن. یعنی فإن الخبر المجمع علی یعنی الخبر المشهور، اتفاق فرمودی؟ و چون که موضوع سوال و جواب در خبره، این مجمع علی، این اجماع اصطلاحی خودمون چی آقا؟ نیست. بعد لذا دارست که در اشاز نادر این وصف اینه، بعد از این واقع شده این تعلیم. بعد تاون شد دیگه. بله دیگه، همین قرینه کامل هست دیگه، 100% همجی که عرض کردیم در تعلیل برای رها کردن و عمل نکردن به اون شاز در مقابل مشهور. این مجمله بس برای چیه؟ مشهوره. ما قرینه داخلیه داریم اصلا، هم برای مشهور اصلا، مشهور هم بس برای خبره. این مجمله بس برای چیه؟ مشهوره. یعنی یک مشهور داریم و یک شاز، این مشهور میشه مجمع علی. بله این علت، این علت ما میدونیم که درش خصوصیت عقد شده که خبر در غیر اون خصوصیت این علت بیاده نمیشه، اصلا به معنای اجماعی در فتوا نیست. نه نه، شهرت فتوایی هم باشه همینجور، چون شهرت در روایت دیگه میدونید دیگه، لا ریب فی به خاطر اینکه نقل حسی هست، لا ریب فی، و اگه حسی باشد قطعا لا ریب فی هست، اتفاق یعنی ریب فی هست، توجه فرمودید؟ سر اینکه این مجمع لا ریب فیه برای اینکه این شهرت، شهرت روایی حسی هست و واضح میشه دیگه، یعنی شک بردار نیست مشهور یک لفظی رو نقل بکنن، این معناشه.
از این خبر مشهور بالاتر از مرتضی افتاده، اینم
دیگه، اینا دیگه نه دیگه، همین مقدار فقط من شما عرض بکنم که مشهور و خبر رو با شهرت روایی در واقع شک بردار نیست، واضح میشه این نقل که این که مشهور نقل کرده همینه به لفظ دیگه. در یه فرمانده خب به طریق ملاک متضافرم، ولی اینکه احادش بفرمایید که ضعیف باشنم، آقای خویی میگه شامل میشه دیگه، اون بحث دیگریه، باز اونم دار روایت دیگه، وصف روایته، میشه به اون سرایان بدیم، به خاطر این که اونم حسیه، نقل حسیه، ارتفاع فرمودید من نقل حسیه. خب حالا در اینجا یک وجه دیگر این است که گفتن که مشهور شهادت اونهاست به صدور خبر، شهادت اینهاست، یا به وثاقت راوی مثلا، حالا یا شهادت به صدور خبر هست یا شهادت به وثاقت راوی. خب حالا من اشکالات زیاده در این عبارت، شهادت به صدور که اینو معاصرش نبودن که شهادت بدون صدور که این یه طرف نادرستی هست، نه شهادت رسی نمیشد که توجه فرمودی. شهادت به بساقت هم بخوام بگیم مثلا مبادع محسوسه رو اینها آگاه بودن همجور که خودمون اذعان کردیم، شهادت به صدور باشه بازم این شهادت نیست، به خاطر اینکه مسئله این است که میخوان در مقام فتوا و رأی بخوان یک خبری رو استناد بکنن. التفات فرمودید این شهادت این است که انحسن یک فعلی رو یا یک قولی رو از طرف بخوان چیکار بکنن، آقا نقل بکنن که حس کرده باشن و این رو شهادت بدن. مثلا شهادت هم خب میدونید در مقام حکم در محضر قاضی هست، و یا اینکه بخوان خودمون لفظ رو به شخصی اثبات بکنم لفظ رو، نه اینا بخوان اون متن رو اونجوری که خودشون استنباط کردن یک متن رو یک روایتی به اصطلاح استدلال بکنن، این با مقام شهادت سازگاری نداره. بله البته اگر بخواد بگی توثیق عملی، مثلا این طور بگی که آقا این توثیق عملی است، وقتی که روایت استناد میکنن یعنی حجت میدونن دیگه، خب نتیجهش نیست که بس راویش چی هست، آقا سره هست، مثلا توثیق عملی باشه. این هم درست هم نیست، بخواد این که ما میدونیم کثیرا ما قدما به اون قرائن اتکال میکردن، قرائنی که برای اینها وثق آور بوده، بعد اون بوده کثیرا ما اون بوده، وقتی کثیر ما اون بوده از کجا میتونیم احراز بکنیم که اینا نظر به بساطت توثیق راوی داشتن؟ این قابل اثبات چی آقا نیست، و توثیق عملی هم برای راوی هم حساب نمیشه. بله ما منکر نیستیم، ما خودمون مدعی هستیم اصلا به این که این عملشون به این روایت ضعیف در مقام فتوا و استنادشون این مورث وثوق هست، هم خودشون وثوق داشتن و هم این عمل و این استناد در حدی از قوت است که نوعاً هم برای هر کسی که عاد دیدن اینا رو بدوند وثوق میاره. وثوق به چی؟ به صدور، نه به ساقت راوی. استفاد فرمودید که شهادت به حال اینها باشه. بله شهادت صدور یعنی که اینا حاضر باشن که اون زمانی که این روایت از اون راوی اول صادر میشد رو شهادت بدن دیگه، در زمانش که نبودن که، این که امکان پذیر نیست اصلا، اصلا نادرسته این حرف. توجه فرمودید شهادت معنیش اینه دیگه، و چجوری میخوان شهادت دادن چیزی که در زمانش نبودن؟ این که نمیشه اصلا، باب خبر میشه. چرا خبر میشه؟ در همون اول کتاب مقیاس الروات در بحث علم رجال الهاج الی علم رجال عرض کردیم که در اونجا فرق است بین خبر و شهادت در وجه حجیت قول رجالیین. در این موضوع اونجا گفتیم، گفتم از باب خبر نه شهادت. شهادت این است که باید طرف سی طرف باشه که تا بتونه صدور او رو از لفظش ببیند که شهادت بده، ولی در باب خبر توسعه داره، چون همین که مبادی حسی را هم اشخاص مطلع باشن خبر میتونن بدن، خبر این سیره عقلا برش جاری هست. توجه فرمودید هست، قبول میکنه با عنوان خبر، اما با عنوان شهادت نه. این شهادت دیگه اصلا ماهیتش اینجا تحقق یافتنی چی آقا نیست. بله در اینجا حالا مفصل من جو خیلی موجز گفتم، شما اگه مراجعه بفرمایید به همین بدایع و خود اون موضوعی که آدرسی که به شما دادم در مقیاس الرباط و همچنین مصباح الرجال جلد یک بحث وجه حجیت اقوال رجالیین، مدرک و حجیت اقوال رجالیین، در اونجا ما مفصل اینا رو گفتیم. بله عرض بکنم که مطلب دیگه این که خب اگه اینجور باشیم، اینو محقق همدانی خیلی این وجه رو اصرار داشت که قبلا هم ازشون نقل کردیم برای شما، که اگر ما قاعده انجبار رو نگیم خود دیگه هیچ خبر ساده‌ای برای استناد برای ما نمیمونه. خب این حرف نادرستیه، خلاف وجدان هست، برای اینکه ما که فحص و استقرا میکنیم میبینیم که اخبار ثقه به اضعاف اضعاف بیشتر از اون اخبار منجبر و عمل مشهور هستن. ما در احکام و فروع زیادی که اصلا شما فروع رو مقایسه بکنید اول به فحص بکند، اون کسی که رفت و فحص کرده برایش روشن دیگه، اون فروعی که به اخبار ثقه مستند هستن در مقایسه به اون فروعی که به خبر منجبر و عمل مشهور مستندن اصلا قابل مقایسه نیست، به اضعاف اضعاف بیشتره. این کجا نمیمونه؟ چرا نمیمونه؟ میمونه، و این جواب اصلیشه. ما ضرفا به این که خب اینجا اطلاقات کتاب سنت اینا هستن،
نصوصی که به اطلاقات میتونن تمسک بکنن عمل بکنن. اینجوری نیست که هیچ خبری ساله ولو به اطلاق و به عمومی هم باقی نماند. توجه فرمودی؟ ولی عرض کردم خدمت شما جواب اصل همون است که اول عرض کردم. بعد اینجا ما اصلاح کردیم، این عبارت ناقص هست در اینجا. اصل مثلا ربطی نداره به مقام، اطلاقات کتاب و سنت قبول داریم، اما جواب اصلی همون است که عرض کردم. که چی آقا؟ که نه اصلا منکر این مطلبی، اخبار ثقات خیلی خیلی بیشترن. چرا نمیمونه؟ میمونه. بله در غیر این اخبار ثقه هم ما به اطلاقات نصوص کتاب و سنت، البته این رو اینجوری درست بکنید در رساله که میخواد بنویسید مراقب باشید، ترتیب نوشتن رو رعایت بکنید. رد این مطلب پس اینه که آقا ما به وجدان یافتیم که اخبار ثقه به اضعاف از اخبار منجبر و اول مشهور چی هستن آقا؟ بیشترن. چرا؟ به شهادتی که فروع میبینیم پس میکنیم، یافتیم این رو. این اولا. و ثانیا در جایی هم که خبر ثقه نبود باز ممکن است که ما نیازی به خبر منجبر نداشته باشیم، برای اینکه به اطلاقات کتاب نصوص سنت چیکار میکنیم آقا؟ تمسک میکنیم. اینطوری این استدلال رو چینش بکنید، فقط همین جور. اما اینجی که در جزوه است خیلی غایت فرق دارد با آنچه که من بیان کردم. لذا هست که مراقب باشید در موقع رساله نمیسی جزوه رو نگاه نکنید، خیلی مطلب اینجا رو توجه بکنید. چه عرض کردم استفاده فرمودید. بعد انشاءالله حالا که همین الان به ذهنم اومده بگم تا فراموش نکردم که انشاءالله برای فردا اون بخش دوم از مرحله دوم اون عناوین رسائل رو خدمت شما میدیم، که این سه روز تعطیل شنبه، یک شنبه و دو شنبه رو کسی دیگه فرصت داشته باشه وقت بگذاره، نگه من وقت نداشتم وقت بگذارم. استفاده فرمودید. بعد خب عرض بکنم که یک تفصیلی ما اینجا قائل شدیم در مسئله تمسک به لفظ اون خبر منجبر بین مطابقیه و بین استنادیه. عرض کردم به شما ما مطابقیه رو برمیگردونه به استنادیه، ولی مطابقیه وقتی که در کنار استنادیه با هم ذکر میشن اینجا هر کدوم معنای دیگری میدن. اینطوری مطابقیه خب اونیست که اصحاب ما متن روایت رو به اسم راوی استناد نکردن در متن فتواشون، فقط فتواشون رو ما میبینیم که مطابق است با مضمون و یا مدلول. و مدلول چی آقا؟ یک روایت ضعیفه. استنادیه به حمل شایعی که اولی باشه و اون این است که یعنی اصلا استناد کردن دیگه، یعنی این روایت رو متنش آوردن اسم راوی رو گفتن. توجه فرمودید؟ یا اصلا اسم اون امام رو که راوی ضعیف اسم امام میاره دیگه میارن، یا مثلا که مرسل باشه میگن مرسل فلان. اینطوری اینا زیاد هست در کلماتشون. ارتباط فرمودی؟ این دیگه ما محرز هست برای ما، احراز میشد که دقیقا به همون روایت نظر دارن، چون اسم اون راوی هم گفتن، یا اگر مرسل نباشه اسم امام علیه السلام هم گفتن، یا نبوی باشه نبوی هم گفتن. ارتباط فرمودید؟ اینجا دیگه ما به لفظ روایت میتونیم استدلال بکنیم، ولو اینکه از حد فتوا اینو هم چی آقا ما فراتر بریم. اطلاقش، عمومش، مدالیل التزامیه ای داره همه اینا رو، ممکن اونا رو فتوا نداده به اینا. توجه فرمودید؟ ولی ما میتونیم فراتر بریم، چون این روایت با این لفظ ثابت میشد که برای ما صادر شد. اما مطابقیه نه. مطابقیه خب همین مقداری که مطابق با فتواشون هست رو میتونیم بگیریم، اما اینکه این روایت با این لفظ به تمامی مستند اینا بوده و اینا رو این خصوص این رو استناد کردن مثلا، یا اینکه قرائن دیگری داشتن که بعضی از فقرات این روایت رو نیاوردن، اصلا برای چی نیاوردن اسم راوی رو؟ برای اینکه لعل احتمال میگد که بعضی از فقراتش قبول نداشتن، اصلا نیاوردن اصلا. توجه فرمودید؟ یا اینکه قرائنی داشتن که مثلا یک روایت دیگری احتمال میدیم بوده، مثل همینا، مثل همین مضمون بوده، و لذا اونا این عبارت رو آوردن مشترک بین این. اینجا احراز نمیشه کرد که اینا این روایت رو، خصوص این روایتی که الان متنش مطابق اون در اومده، یعنی مضمونش مطابق اونه، این روایت اگر چنانچه فقرات دیگری هم داشت به تمام لفظها از نظر اینها به اینهی به اصطلاح صادر شده باشد، ولی همین مقدار رو میدونیم که این فقره در این روایت مورد استناد اینها بوده این فقره صادر شده، حالا یا از این روایت یا روایت دیگری، اینو ما مطمئنیم که متن روایت آوردن و احراز مشکل میشه که ما بخوام بگیم به تمام مثلا اون روایت طولانیه، ممکن فقرات دیگری هم داشته باشد که اصلا اینو فقط یه فقرش آوردن، حالا ما به تمام الفاظ اون روایت با تمام مدالیدش بنده یعنی احتیاط میکنم، مشکل میدونم اینجا که بخوام ما به تمام اطلاقش و عمومیش و مدالید التزامیش این در این فرض عمل بکنیم یه مقدار مشکل، ولی اینکه احراز میکنیم که این روایت یا مشابه این صادر شده استناد ما ثابت میشه، اما به تمام خصوصیات لفظ بخوام عمل بکنیم این مقدار مشکله. ممکنم کسی نه، ممکنم کسی در مقابل بگه نه وقتی که ما احراز کردید این روایت صادر شده دیگه فرق نمیکنه بین این لفظ اون لفظ، که اینجا ما کمی دغدغه داریم در این فرض مطابقیه که بخوام فراتر از اون چی که متن فتوای اونها هست ما به این روایت چیکار بکنیم، آقا استدلال بکنیم، این مقداری زور داره بالاخره. تفسیر اینطوری گذاشتیم این مطلب اینجا میاد، در اینجا بله، در اینجا ما اینو میگیم التفات فرمودید بله. خب عرض بکنم مضمون یعنی ما همون خبر رو قبول داریم اون متن هستا، اما متن بیش از فتواشون اگه داشته باشد مثلا یک فقره دیگری داشته باشد یک مقداری مشکل میشه. حالا این نظر ما سالی خیلی هم روش پافشاری نمی کنیم، ولی احراز میگم فقط عرض بکنم مشکل هست که این روایت با تمام لفظش که در فتواشون نیومده اینا به عینه هیچی آقا صادر شده باشد که ما بتونیم که به اطلاق و تمام بقراتش و مدالیدش همه چیش مثل یه خبر صحیح معامله بکنیم، این مشکل میشه. اطمینان وسوق در حد وسوق بلکه بالاتر از این اطمینان به صدور پیدا میکنیم، صدور روایتی که این فقره رو داشته یا در این روایت یا روایت چی آقا مشابه این، اما خصوص این روایت به تمام الفاظه ها رو میگم عرض میکنم مشکل میشه اینجا فقط بله. اصلا خود همین لفظ رو احراز میکنیم یا در این روایت یا روایت دیگری، ولی خصوص این روایت به تمام الفاظ ها که غیر از اون متن فتواست اینجا فقط مقدار مشکل میشه. بله استانه دیگه 100%، چون اسم راوی رو آوردن بله، چون اصلا گفتن مرسل فلان اسمش بردن راوی رو، معلومه که اون روایت کلن اینا صادر میدونن اسمش رو بردن تعیین کردن دیگه، دیگه احتمال اینکه روایت دیگری باشه دیگه در اینجا چی میشه آقا؟ عیب نداره معذالک، چون اسم راوی رو بردن معلوم میشه که مستند اینا فقط این روایته، توجه فرمودید، یعنی این رو صادر میدونه، حالا که صادر میدونه خصوص این روایت صادر بشه احراز بکنیم دیگه فرقی بین فقرات چی آقا نمی کنه. اگر چنانچه حالا از دلالتش هم در بعضی از فقرات اینا احراز بکنن این احراز اینا برای موجیت چی آقا نداره. خب فرضا فرض که شما بخواد خیلی دور بزنید بگید که آقا از کجا که فقرات دیگر اینا فتوا داده باشن، ندادن که، میگیم نه ندن فایده برای ما فایده، حتی اگه برخلاف فقرات دیگر هم فتوا بدن برای ما فایده ای نداره، چون ما اعراض رو یعنی ما وقتی که سند رو دیدیم صادر هست یقین کردیم غیر از این روایت سند دیگری نداشتن اینها، خب از این روایت به تمام فقراتش چی میشه آقا حجت دیگه. فرق اینه با مطابقه اون است که به خصوصی روایت چی آقا راوی رو نگفتن. آها اینجوری، این شایبه احتمال این که قرینه دیگری روایت دیگری اطلاق دیگری بود در این که متنش با اون مطابقه، این شایبه اونجا وجود داره، ولی اینجا وجود چی آقا نداره. اونجا میدونیم این متن فتواشون بالاخره متن روایتی یا این روایت یا روایت مشابه،
اگر یا این روایت یا روایت مشابه باشه
دیگه اجبار معنا داره، داره عین این متن ما میدانیم که از معصوم صادر شده عین متن رو، چرا؟ چون این متن در این روایت هست، توجه فرمید، ولی احتمال بدیم که همین متن در روایت دیگری هم چی آقا بوده باشه، فلذا سایر فقرات رو این روایت به خصوصی با تمام فقراتش بخواییم ما سند قرار بدیم که به اطلاق عموم همه فقراتش با مددش بگیریم این مقداری زور پیدا میشه. آره اینا یک نکته ظریفیه، استفاده بفرمایید دقت بکنید، تفسیر ظریفیه بله. فقره بعد این فقره بعد این فقره رو به تمامش عرض میکنیم چون میدونیم این متن از معصوم صادق چی آقا شده. من غیر از این متن عرض کردم. بله فرض این است که اون روایت دیگه فقط این متن نداره، اون روایت ما داریم اصلا، فقرات دیگری هم داره. استفاده فرمودید؟ بله. عرض بکنم خدمت شما که خب تا الان معلوم شد که اگر در اینجا روایتی یا وجهی که ما صالح بدونیم که قدما به اینم استدلال میکردن اگر باشه مشکل میشد مقاعده انجبار کلن جاری بشد. استفاده فرمودید؟ بله. نه دیگه استنادی اصلا این وجود ندارین، احتمال در مطابقی وجود داره. حرف بسیار درستی زدید، در استنادیه این حرف نمیاد، در مطابقیه میاد که اگر در مطابقیه احتمال ما بدیم یعنی وجود داشته باشه یک روایت دیگری یا وجه دیگری که این دور از شأن قدما هم نبوده، به اون وجه مثلاً میکردن در فتوا. خب اینجا دیگه احراز انجبار خصوص این روایت چی میشه آقا؟ مشکل میشه در مطابقیه. بله بله مضمونش ثابت میشه درسته، اما ضعف سند خصوص این روایت مشکل میشه انجبارش. بله. مسئله بعدی قاعده وهن است. خب وهن مقصود این است که یک روایت صحیحه، دلالتش هم واضح، غیر قابل اختلاف. پس چی شد آقا؟ سند صحیح یا معتبر و دلالتش هم واضح غیر اختلافیه و فقها فتوا دادن بر خلاف این. اینجا دیگه میشه مخالفت علی وجه تضاد و یا تناقض. ما در باب خیلی خوب اینجا رو شما تشبیه بکنید با باب تعارض، بگید که اگر دو تا خبر متعارض علی وجه تضاد یا تناقض بودن، اونجا چطور میگید که ما علم داریم که یکی از این دو صادر نشده؟ نمیگید این رو؟ میگید دیگه، همه گفتن وجهش هم همینه، درستم هست. یعنی اونجا کاش این تخالف علی وجه تضاد و تناقض کاشف هست از عدم صدور عهد امام، چون معصومین که تضاد در کلامشون که نیست که.
علی وجه تقیه بوده یا
صادر نشده؟ بله صادر نشده. حالا یا به قول معروف اصل صادر نشده یا صدورش علی وجه تقیه بوده. حالا عرض بکنیم که در اینجا همین جوره، اگر فتوای مشهور مخالف با یک روایت صحیحی بوده که علی وجه تضاد یا تناقض، در اینجا دیگه پس کاشف میشد از خلل در سند این روایت. توجه فرمودی؟ کاشف میشد از خلل در حجت نباشه اما کاشف میتوند باشد. بله بله. نه تعارض نیست، نگفتیم عذاب تعارضه، ما زن رو داریم میگیم، یعنی زن وسوق که این که با این که روایت صریحه مشهور قدما که با اون ملاکی که تعریف کردیم، ما الان داریم تقریب میکنیم ادله قائلین به وهن رو. حواستون باشه و ما خودمون که قبول نداریم این رو، که باید این تقریب اینا رو خوب بیان بکنیم تا حق مطلب اینا چی بشه؟ آقا ادا بشه. اینا میگن به همون خصوصیاتی که قدما داشتن که تعریف کردید، وقتی که این روایت با فتواشون تضاد داشته باشه، تناقض داشته باشه، این وثوق نوعی میارد که این روایت اصلا خلل در صدورشه، صادر نشده. این مصب به این قاعده اینه، مفاد این قاعده اینه، ماهیت این قاعده اینه که عرض کردیم. اون وقت اولین کسی که بنده یافتن که این مسئله اعراض رو گفت که موهن هست به صریح محقق بود، در عبارتش بیافتم، البته خودم فحص کردم، در کتابی جایی ندیده بودم، فحص کردم این رو پیدا کردم. شما از طریق کامپیوتر فحص بکنید، شاید قبل ازشون هم پیدا بکنید، در کلام علامه، توجه فرمودید، علامه بعد ازشونه، در کلام شیخ طوسی و اونایی که بین شیخ طوسی و بین محقق بودن، توجه فرمودید، شاید پیدا بکنید. حالا ما که پیدا کردیم ایشون اقدمه، دارد که ما اعرض الاصحاب عنه او شزه یجب اطراحه، اعرض الاصحاب عنه، خب یعنی اعراض کردن خبر صحیح رو، شزه یعنی در مقابل روایت مشهوره باشه، ده شازن نادر، توجه فرمودید. این دیگه حجیت چی آقا؟ نداره. مرما خویی این رو نسبت مشهور داده، گفت از مشهور این میگن، شیخ انصاری به علما نسبت داده که اینم ضرور دارد در مشهور قطعا. و از کلام شیخ انصاری دو نکته استفاده میشد در مسبب قاعده وهم که معتبر هست و هر دوش هم حرف متینیه. یکی این که مدلول خبر باید مخالف با فتوای مشهور باشه علاوه بر تضاد و تناقض، همینی که عرض کردیم، اگر نباشه کاشف از خلل در سند چی آقا نمیشه، موجب وهم در سند چی آقا نمیشه. این یکیشه. نکته دوم این که مزاحمت از حیث صدور باشه، مزاحمت از حیث صدور بعد میگرده باز به همون اولی، مقصود این است که مزاحمت از حیث دلالت نباشه. یعنی چی؟ یعنی ممکنه من یه جور بفهمم این خبر رو، اونا فتواشون دادن یه جور دیگه فهمیدن، اینجا پس مخالفت از حیث چی میشد آقا؟ دلالت میشد. این باشد این موجب وهم نمیشد. خیلی مراقب باشید. نکته دوم مهمه که در این فرض دوم موجب وهم چی آقا؟ نمیشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.